انتخاب گیاه، پرورشش، استخراج مواد اکتیو و مواد مؤثرش و در انتها به صورت دارو و یا آرایشی بهداشتی بتونیم اونها رو ارائه بکنیم. آره، ولی که اونقدر این کار در مراحل اول هستش در کشور ما که واقعا هر چی کار بکنیم فعلا حالا خیلی کمه. ببینین، ما به عنوان مثال روی الیجیک اسید کار کردیم. الیجیک اسید یک آنتی اکسیدانی هستش که از انار گرفته میشه. این آنتی اکسیدان رو ما رو تستای متفاوتی رو در پژوهشکده بوعلی با کمک محققین دانشگاه علوم پزشکی انجام دادیم که میتونم بگم که نه تنها شبیه خیلی از داروهای رایج شیمی درمانی تأثیر گذار بوده، بلکه به صورت معنیدار سلول‌های سالم رم حفظ کرده. ببینید، بخش آرندی ما خیلی از این کارا رو انجام داده. همونطور که عرض کردم، حتی ما یکی دو تا اختراع داریم. به عنوان مثال، ما بیوسولفکتانت ها رو که در جشنواره شیخ بهایی مدال طلا رو گرفتیم از این تحریکی داشتیم. بیوسولفکتانت ها خیلی مصارف گوناگونی داره. البته سولفکتانت ها در لوازم آرایشی گرفته تا شوینده ها و تا چاهای نفت حتی استفاده میشه، ولی بیوسولفکتانت ها نه، خیلی خیلی جدید میتونه باشه و مؤثر که ما انجامش دادیم، به مرحله از آزمایشگاه هم گذروندیم، ولی هنوز صنعتی نشد.
سلام. خسته نباش. خواهش میکنم راحت باشین، به کارتون برسین. داشتین چه کاری رو انجام میدادین؟
داشتیم دروای مثلا اسپریرا رو مثلا شمارش میکردیم.
از کارتون راضی هستی؟
بله. صاحبکارم خیلی آدم خوبی بوده دیگه، بالاخره جای دیگه نرفتم. حمایت کنم، مثلا بیشتر راه میفته اینجا، کالای خارجی مثلا نیاد ایران وارد نشه، بالاخره کالای ما هم پیشرفت میکنه، بهتر راه میفته.
خدا رو شکر میکنم، لطف خدا، همراهی همراهانم، علی خصوص همسرم خانم نسترن رزمجو که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود و همیشه یار و همراه من بود، خانوادم، به هر حال اینها همه باعث شد که من تلاش مضاعفی بکنم و به عنوان یک ایرانی کوچیک بتونم انشالله در مقام خدمتگزار باشم. و من همیشه اعتقادم بر اینی که ما انسان‌ها باید تلاش رو همراه با توکل داشته باشیم و یقین بدونیم که هیچ تلاشی بی ثمر نیست.
جناب آقای میرحمدی، شما توی مسیر که قدم گذاشتید شکست هم خوردین، ناامید هم شدین؟
من شکست خوردم ولی ناامید نشدم، چون بنا به گفته امیر مؤمنان شاید نابخشوده تنیر گناه ناامیدی است. همیشه امیدوار بودم و هستم. چرا؟ من شکستایی داشتم، علی خصوص شکستای روحی روانی، چون من همسرم رو به خاطر درگیری با سرطان متاسفانه از دست دادم و این شاید بزرگترین شکست زندگی من بوده تا اینجا. باز اعتقاد دارم میشه شکستا رو یا مشکلات رو تبدیل به فرصت کرد و در راه خلق خدا انشالله قدم برداریم. یکی از دلایل به حساب این داروها و این آنتی اکسیدان ها عملا اینه. واقعیت اینه که همسر من قبل از رفتنش از من خواست که اگر میتونی کاری بکن که مسترن هایی رو برای خانواده هاشون حفظ کنی. روی این اصل ما اومدیم روی پیشگیری، تشخیص زود هنگام و درمان هدفمند ده سرطان کارایی رو کردیم که امیدواریم مورد قبول حق واقع بشه و امیدواریم تأثیراتش رو انشالله به زودی بشه احساس کرد. ما چندین بار لوح تقدیر گرفتیم. افتخار میکنیم که واقعا به عنوان یک ایرانی قدم برداریم، چون من پروژه قبلی که کار میکردم یه مهمان سوئیسی داشتم که موقعی که میخواست بره ازش سوال کردم چی دیدی؟ حالا فقط در یک جمله گفت، من میتونم بگم که Here is land of opportunity. ببینین، سرزمین موقعیت ها را ما داریم و واقعا به نظر من لغتی به عنوان فقر حتی نباید توی فرهنگ لغاتمون باشه، چون خدا همه این نعمتاشو به ما داده و یقینا اگر ما درست استفاده نکنیم مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت. سلامت محوریم، یعنی اون محصولی رو که ما میخواییم ارائه بکنیم و داریم ارائه میکنیم، مطمئنیم که به بچه های ما، به بزرگسالان ما صدمه نمیزنه و این خودش شاید یکی از دستاوردهای خوب مجموعه ما باشه. تولید کننده در ایران یا باید عاشق باشه یا دیوونه، که عملا ما هر دوش هستیم و لذتی که یک کارآفرین و یا تولید کننده میبره شاید همین رفت و آمد نیروها باشه، همین که میبینه چندین چراغ خونه رو روشن نگه داشته و همین که میبینه که جلوگیری میکنه از خروج ارض، جلوگیری میکنه از صدماتی که به وجود میاد. اینها براش خیلی لذت بخشه و حالا شاید خارج از این مقوله شما باشه، ولی من روی سنگ قبرم نوشتم کارآفرینی عاشق ایران. هدف اول ما پیشگیری هست که ما یه مدرسه سلامت رو پیش بینی کردیم و توی این مدرسه که تا حالا حدود 120 ساعت دبیرستانهای دخترانه رو ما تحت پوشش قرار دادیم، در زمینه‌های به حساب زندگی سالم، سبک زندگی سالم عمل می‌کنیم که واقعا کار به نظر من شاید خوبی باشه، چون ما معتقدیم بچه‌ها دیکتاتورهای کوچیکی هستن که اگر چیزی یاد گرفتن به خونه‌شون و خانواده‌شون منتقل می‌کنن. و بخش دوم پیچگیری رو ما گذاشتیم روی تقویت سیستم ایمنی، که اون تقویت رو ما با سه تا آنتی اکسیدان هایی که خدمت شما عرض کردم، الرژیک اسید از انار، کورکومین زردچوبه و کروسین از زعفران رو داریم کار می‌کنیم که اینها رو به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی انشالله ارائه بدیم. بخش دوم کار ما روی تشخیص زود هنگام دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا دانش فنی رو به نام CTC تقدیم مرکز نسترن کرده که با یه مقداری کمی خون قادر به شناسایی سلول‌های سرطانی هستیم، یعنی قبل از اینکه توموری شاید ایجاد بشه و خدای نکرده متاستاتی داده بشه. و بخش‌های دیگه، خلاصه در اون مجموعه ما میتونیم افتخار بکنیم که فصلنامه‌ای هم داریم به نام پیام نسترن که حالا چند جلد تقدیم شما خواهم کرد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
تجارب آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیا. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. عرض تبریک دارم حلول ماه رجب المرجب رو. خیلی خرسندیم که امشب در خدمت شما هستیم در مورد بازار سرمایه و تغییراتی که از امروز در بازار سرمایه اجرایی شده گفتگو خواهیم کرد و در خدمت مهمانان عزیزی هستیم که خدمتون معرفی خواهم کرد. بنده رضوی پور هستم و اینجا رهیافت است. شنوندگان عزیز حتما در جریان هستید که در روزهای گذشته تصمیمی در شورای عالی بورس گرفته شد مبنی بر اینکه دامنه نوسان در بازار سرمایه اندکی تغییر بکند. در همین رابطه امشب گفتگویی خواهیم داشت در خدمت عزیزانم، مهمانان گرامی برنامه، جناب آقای همایون دارابی و جناب آقای مهدی رباطی از کارشناسان بازار سرمایه که افتخار دادن قدم رنجه کردن امشب در خدمتشون باشیم. همچنین مهمان تلفنی هم انشالله خواهیم داشت. عرض سلام و ادب دارم بزرگواران.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب دکتر رضوی پور و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای رباطی.
بله، به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان گرامی برنامه رهیافت رادیو اقتصاد. امیدوارم که برنامه خوب و مفیدی باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. بگذارید بحث رو از اینجا شروع بکنم، از آقای دارابی عزیز اگر لطف فرمایید یه مختصری برای ما توضیح بدن که این تصمیمی که در شورای عالی بورس اتخاذ شده چیست و مختصرا بحث رو برای مردم به یک زبان ساده و همه فهمی که مردم متوجه بشن، شنوندگان عزیزمون یه مقدار توضیح بدین این تصمیم چیست و چه تغییری در بازار سرمایه ایجاد میکنه.
درست. خب مطابق حوادث و افتی که در بازار رخ داد و همچنین استعفایی که جناب دکتر قالیباف دادن، خب آقای دکتر دهخان دهنوی به عنوان ریاست محترم سازمان محسوب شدن و به هر حال از روز اول سعی کردن در رایزنی با فعالین بازار و همچنین در واقع عموم سهامدارها به یک مجموعی از راهکارها برسن که وضعیت بازار رو بتونه تغییر بده. در همین راستا خب روز جمعه هفته گذشته در واقع یک جلسه اضطراری شورای بورس، در واقع هیئت مدیره سازمان بورس برگزار کرد و روز بعدش هم خدمت وزیر اقتصاد شورای عالی بورس تشکیل جلسه داد و 8 راهکار رو برای تقویت بازار در پیش گرفتن که به صورت عمده عبارت بود از همین دامنه نامتقارن، یعنی ممنوع های 2 تا مثبت 6، تغییر در حجم مبنا، انتشار اوراق تبعی توسط صندوق تثبیت بازار، پیگیری دریافت در واقع وجوه صندوق در واقع توسعه ملی و همچنین چند راهکار دیگه‌ای که در واقع پیش بینی شد برای اینکه بتونن بازار رو از وضعیت کاهنده‌ای که در اون قرار گرفته بود و بخش عمدش هم دیگه هیجانی شده بود. یعنی وقتی ما نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که به هر حال برخی از سهامداران با سابقه دارن می‌فروشن و پولا رو می‌برن تو صندوق‌های در مصابه دارن سلام پارک دارن می‌کنن پول رو در بازار، که نشان دهنده یک حاکمیت جو فروش غیر منطقی بر بازار بود. و الان هم که دیدیم که به هر حال بعد از اینکه تصمیمات گرفته شد از روز یکشنبه بازار کم کم شروع به تغییر کرد، دوشنبه سه شنبه در واقع چهارشنبه که تعطیل بود بازار مثبت بود، امروز هم یک بازار مثبت خوب داشتیم و امروز یکی از بالاترین خروج های پول رو از صندوق های درآمد ثابت داشتیم. یعنی هفته گذشته اگر ما سه شنبه و چهارشنبه دو هفته پیش رو نگاه می‌کردیم دیدیم پول در حال پارک شدن در اون صندوق ها بود، امروز دیدیم که مثلا صندوق ها در حال پول ازش به در خارج داره میشه. نشون میده که بازار تا یه حدودی نسبت به این تغییرات و این مصوباتی که انجام شده روی کرده مثبتی داره. البته خب
آقای داربی من یه مقدار بحث رو جمعش بکنم، چون چند تا موضوع رو فرمودید که در مصوبه اخیر شورای عالی بورس مطرح شد. من به طور خاص رو موضوع برنامه امشبمون در مورد تغییر دامنه نوسان هست، فقط در حد دو سه جمله که شنوندگان عزیزمون متوجه بشن دقیقاً معنی این تغییر چی هست.
درست. ببینید بورس تهران یکی از اون بورس‌های محدودی در دنیا هست که همچنان دامنه نوسان داره. یعنی خب در اکثر بورس‌ها در واقع دامنه نوسان کنار گذاشته شده، البته خب ما یه حجم مبنا هم داریم که یه مقدار کار کشف قیمت رو مشکل می‌کنه. وجود دامنه نوسان از دهه 80 به این طرف یکی از در واقع چیزایی بوده که مورد تغییر قرار می‌گرفته زمانی که بازار با شوک‌های مثبت یا منفی مواجه بود. اگه بگیم برگردیم به دهه 80 مبدأش رو دکتر عبدو بود که یک مدتی حتی دامنه در واقع مثبت صفر رو گذاشت برای اینکه قیمت‌ها بالا نره. سال 84 بعد از انتخابات ریاست جمهوری دامنه منهای 2 تا مثبت 12.5 رو در واقع تعیین کردن. کارکرد دامنه نوسان یک نوعی تغییر دادن ریسک به بازده هست تو این مقطع کنونی، برای اینکه اگر کسی میاد خرید میکنه در معرض 2 منفی قرار میگیره و در برابر 6 مثبت، یعنی نسبت ریسک به بازدهش 1:3 میشه. از اون طرف هم خب ما چند تا حرکت رو در بازار شاهد بودیم که در چند هفته گذشته انجام شد. مثلا زمانی که صفای فروش جمع میشد طرف می اومد از منفی 5 می خرید، بعد با 2% کارمزد رفته از منهای 3 در واقع میچه برای فروش، و عملا هم کاری که در واقع انجام میشد برای جمع آوری صفای فروش به هدر میرفت، یا در واقع نمادهای شاخص ساز الان راحت تر میتونه حرکت کنه. من مجموع یک در واقع میتونم بگم یک راهکار موقتی هست برای اینکه شما هیجان بازار رو بگیرید. چون
آقای رباطی عزیز، شما گویا انتقاداتی به این تصمیم دارید و این تصمیم رو باهاش مخالف هستید، هم توضیح شما رو بشنویم در مورد چیستی و چرایی اتخاذ این تصمیم، و هم اینکه اگر دلیلی دارید برای این مخالفت حتما بفرمایید و ما بشنویم.
بله، عارضم به خدمتتون که ببینید ما اول باید یه نگاهی بندازیم به اینکه اصلا بحث دامنه نوسان چی هست. موضوع دامنه نوسان یک در واقع مانعی در برابر شفافیت و کارایی بازار هست، که شما وقتی یک مطالعه انجام میدید در دنیا میبینید که بازارهای مالی هر چقدر که توسعه یافته تر هستند به همون نسبت بازار از دامنه نوسان بزرگتر و وایدتری اصطلاحاً برخوردار هست. و وقتی که مطالعه بکنیم بورس هایی مثل بورس آلمان، مثل بورس وال استریت، مثل بورس لندن، میبینیم که در این بازارها دامنه نوسان اصلا وجود نداره و به عبارتی بازار به طور کاملا کارا خودش به کشف قیمت میپردازه و در واقع چیزی به نام صفوف خرید یا فروش در بازار مشاهده نمیشه. نقطه ضعف بزرگی که دامنه نوسان برای بازار ایجاد میکنه چی هست؟ ببینید دامنه نوسان سبب میشه که در بازارهای مثبت ما با ابزار پول شاهد سفته بازی، دستکاری قیمت و هیجان غیر واقعی خرید در بازار باشیم، که این موضوع سبب تشکیل صفوف متوالی و متناوب خرید میشه. همچنین در بازار منفی ما با تشکیل صفوف فروش شاهد القای جو ترس و جو نااطمینانی و سقوط بیشتر بازار باشیم. ولی در شرایط خاصی در بازارهای مالی در دنیا، در بورس ها، ما شاهد این هستیم که گاهن در شرایط بحرانی، نه همه اتفاقات روزمره یا حالا بعضن نوساناتی که برای بازارها رخ میده، بعضن اون نهاد رگولاتور بورس، سازمان‌ها و شرکت‌های کنترل کننده معاملات وارد بازار میشن و اقدام به وضع دامنه نوسان برای بازار میکنن. به عنوان مثال ما در همین شرایط کرونا که بورس‌های دنیا با ریزش مواجه بودن و البته بالعکس بورس‌های دنیا در شرایط کرونا، بازار ما در حال رشد بود. در اون شرایط وارد شدن سازمان‌های رگولاتور و در تعدادی از بورس‌ها مثل بورس ابوظبی، بورس دبی، بورس شانگهای ما شاهد این بودیم که دامنه نوسان نامتقارن وضع شد و در واقع فکر می‌کنم توی اون کشورها هم منفی 5 تا مثبت 15 در نظر گرفته شد که جلوی بحران گرفته بشه. ولی بحثی که وجود داره در مورد کلیت این تصمیم نیست، این موضوع پذیرفته شده است که در تمام دنیا در شرایط خاص و بحرانی این اتفاق ممکنه بیفته. نکته ای که وجود داره اینجا این هست که الان بازار ما دیگه بعد از این میزان ریزش قیمت، تقریبا افت بین 70 تا 80 درصدی بسیاری از سهام و افت حدود 30-35 درصدی شاخص کل دیگه، که تا حتی 40 خورده درصد هم شاخص رسید افتش، دیگه در این زمان بحرانی به اون صورت وجود نداشت که این تصمیم الان بخواد گرفته بشه. به نظر من این تصمیم میتونست در شروع ریزش گرفته بشه که خورده فرصت به بازار بده که خودش رو در واقع اصلاح کنه، اون هیجان کنترل بشه، یا حتی عقبتر در دوره‌ای که شاخص روزی 50,000 واحد 60,000 واحد رشد می‌کرد، اون موقع شاید میتونست این تصمیم با محدود شدن دامنه مثبت گرفته بشه.
من یه سوال از حضورتون بپرسم، اون زمان
من اینو جمع بکنم که ما شاهد شکل‌گیری این هیجان خرید نباشیم که بعد بخواد به این شکل ریزش و اتفاق بیفته برای بازار. در خدمتتون هستم.
این تصمیمی نبود که یک زمانی مدیر در واقع رئیس سابق سازمان بورس اتخاذ کرده بود و محل اختلاف شد.
ببینید آقای دکتر محمدی، بله ببینید این تصمیم رو گرفتن، ایشون اومدن اعلام کردن که منفی 3 تا مثبت 3 یا منفی 2 تا مثبت 2
بود فکر
دو. بله منفی 2 تا مثبت 2. ببینید اون چند تا نقطه ضعف داشت اون تصمیم.
عذر میخوام چون مهمان تلفنی برنامه بله. پای برنامه هستن. خیر مقدم عرض میکنم خدمت آقای دکتر صحرایی، مدیر عامل محترم بورس تهران. ایشون هم به جمع ما پیوستن بله. و سلام میکنم خدمت ایشون. در خدمت ایشون هستیم. یه عرض سلامی داشته باشید خدمت شنوندگان عزیز، بعد سوالم را از حضورتون بپرسم.
سلام خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید جناب آقای صحرایی عزیز. دوستان در حال گفتگو در مورد تصمیم اخیر شورای عالی بورس هستند و اینکه آیا این تصمیم میتواند نسخه نجاتی برای وضعیت فعلی بازار سرمایه در کشور باشد یا خیر. من سوالمو به این شکل از حضور حضرت عالی بپرسم که آیا به نظرتون مسئله اصلی بازار سرمایه ما که نیازمند اقدام عاجل بود این تصمیم بوده و چرا؟
با سلام مجدد. خب بازار سرمایه قاعدتا یکی از عوامل کنترل هیجاناتش همین روی ساختارها شامل دامنه نوسان، حجم مبنا و محدودیت های خرید و فروش هست که متناسب با شرایط ناظر بازار اتخاذ میکنه. ولی در بلند مدت و میان مدت عوامل اقتصادی و یا سایر رویدادهای غیر اقتصادی که آثار آن به عوامل اقتصادی تبدیل میشه باعث جهت‌دهی به بازار میشن و همچنین وضعیت بازارهای موازی. بالاخره یک جریان نقدینگی در کشور وجود داره و دنبال سود بیشتر به صورت عقلانی میگرده. خب بازار سرمایه به واسطه ویژگی‌هایی که داره، شفاف بودن به صورت نسبی، حد اکثر شفافیت داره، در دسترس بودن برای همه مردم، یعنی سهل الوصوله و با هر میزان از منابع سرمایه گذاری هم میشه وارد این بازار شد. شاید یه سری بازارهایی مثل بازار مسکن محدودیت‌های خاص خودشو داره. و در شرایط موجود شورای عالی بورس که بزرگترین سیاستگذار بازار سرمایه هست تشخیص داده که از ابزار دامنه‌ای نوسان نامتحارم استفاده کنه که بیشتر هدفش این بوده کنترل هیجانات.
خب در حال حاضر بازار در حال ریزش بوده که این تصمیم گرفته شده؟
بله بازار خب در شرایطی بود که دیگه مردم بعضی از سهامداران که در امسال به جرگه سهامداران پیوستن و با عوامل بنیادی یا مطالعه کمتر وارد بازار شده بودن تشخیص درستی از شرایط بازار نداشتن. با توجه به اینکه عوامل بنیادی شرکت ها بهتر شده بود نسبت به گذشته، ولی اینها در شرایطی که خب کاهش قیمت ها را نسبت به 21 مرداد ماه که ما بالاترین رقم شاخص ۱۳۰۰۰ واحد داشتیم، افت‌های قابل توجه در بعضی نمادها بوده، اینا شروع به عرضه‌های سهامشون می‌کردن و اینها افرادی بودن که دانش بنیادی خودشون نداشتن و به نظر ما بیشتر دنبال روی فضای مجازی بودن و بدون مطالعه و مشورت تحقیق وارد فضای بازار شده بودن. اینها خب در این شرایط هیجانی شروع به عرضه سهامشون می‌کردن و مواقع نظر من هم در این شرایط حالا شاید هم زودتر باعث کاهش هیجانات میشه.
دست شما درد نکنه، متشکر از توضیحاتون آیه رباتی عزیز. نکته یه اگر داردید بفهم.
بله، عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر صحرایی. ببینید من داشتم عرض میکردم خدمتون که این تصمیم نمیشه گفت تصمیم درستیه، نمیشه گفت تصمیم غلطیه. این تصمیم با توجه به شرایط و وضعیتی که وضع میشه درستی و غلطیش مشخص میشه. اون نکته که اشاره کردید، اون دامنه نوسان مثبت و منفی دو که قبلا اتخاذ شد در زمان رشد بازار، اون فلواقع یک نقطه ضعف بزرگ داشت. اون هم این که اشاره نشد برای بازار که تا چه زمانی این قراره برقرار باشه و خیلی شفاف بیان نشد. یه نکته مثبتی که در شرایط فعلی در این تصمیم اخیر وجود داشت این بود که من خودم برای اولین بار اینو مشاهده کردم که به صورت شفاف بیان شد که این تصمیمات به چه صورت اتخاذ شده و دقیقا زمانبندی ارائه شد که این دامنه نوسان نامتقارن برای یک ماه قراره که در واقع وضع بشه روی
برای یک ماه، یا گفتن تا اطلاع ثانویه،
تا اطلاع ثانویه، یعنی تا اون چیزی که الان از سلام دارم جناب آقای صحرایی، شبتون بخیر.
بررسی خواهد شد
بعد از یک ماه، قرار شد مجدد بررسی بشه برای یک ماه، اعلام شد که خب این نکته مهمیه و اینجوری نیست که نامحدود باشه.
این تصمیم ماندگار تعیین شده، این از نظر شما تصمیم مثبت است؟ آیه داره میفرمایید.
عرض سلام دارم جناب خدمت شما صحرایی، مهمان محترم. خب ببینید، واقعیتش اینه که ابزارهای این گونه خیلی برای مدت طولانی شما نمیتونید ازش استفاده بکنید، به خاطر اینکه به هر حال برای یک شرایط ویژه اتخاذ میشه. من فکر میکنم به هر حال اون چیزی که اتفاق میفته این هست که یک زمانی در واقع برای در واقع مدیران یا مسئولین در واقع بازار خریداری میشه با این ابزار، شرایط بازار برمیگرده به حالت تعادل. چون دو هفته پیش واقعا بازار دیگه جو وحش، در واقع نمیخوام بگم وحشت، اما هیجان فروش شدیدی رو داشتیم که دیگه غیر عادی بود اصلا، یعنی کاملا غیر عادی بود. حالا جریان یک کمی برمیگرده، یه مقدار بازبینی میشه، ماه 11 هم هستیم، چند روز دیگه صورت‌های مالی در واقع عملکرد ماهانه میاد و در واقع یک EPS ها هم اعلام شده. تقریبا بازار به یک جنبندی میرسه از این که به هر حال سهام ها در چه وضعیت ارزشی هستن. اون 8 یعنی 7 مسئله دیگه هم باید در واقع به مرحله اجرا در بیاد. کمپلکس اینها میتونه یک کمک فوق‌العاده به بازار باشه، ولی خب در واقع میشه گفت که در نهایت ما احتیاج داریم در سطح کلان تحولات در واقع اقتصادی خودمون هم، مثل ابتدای سال که به هر حال همه کف آقا به طرف بازار سرمایه بود، الان لازمه که یک مقداری برگردیم به همون فضا، یک مقداری در نرخ بهره در واقع تجدید نظر کنیم قیمت گذاری ها رو.
بپرسم آقای داره، البته جناب آقای صحرایی هم اگر پاسخ داشتن ایشون هم بفرمایند. اینکه آیا این نوسانات اخیر، چه کاهشی که چند هفته گذشته در بازار سرمایه شاهدش بودیم، چه رشدی که امروز در بازار سرمایه شاهدش بودیم، بیشتر متأثر از این تصمیمات هست یا بیشتر متأثر از بازار ارز؟ چون همزمان شاهد این بودیم که به هر حال اون نزول بازار سرمایه همزمان بود با کاهش قیمت دلار، و امروز و هفته گذشته، اواخر هفته گذشته هم که شاهد افزایش قیمت ارز بودیم و طبعا اثر